همزمان با روز دانشجو فی الواقع خانواده دوستان و دانشجویان تعداد از دانشجویان علم و سند بر آرامگاه شهید کیانوش آستا در کرمانشاه حضور یافتند و با نثار گل به آرامگاه و ادای احترام یک بار دیگر علاوه بر گرامی داشت این روز یاد و خاطره این شهید سرافراز جنبش دانشجویی رو گرامی داشتند که عکس‌ها و تصاویری از این گرفته شده و خوب در جاهای مختلف منتشر شده.
بله.
همچنین روز 15 آذر سفار هرندی قصد سخنرانی داشت در دانشگاه رازی کرمانشاه که دانشجویان ابتدا در اون قسمت حضور یافتند ولی وقتی متوجه شدند که اون اونجاست با شعار مرگ بر دیکتاتور به استقبال این فرد رفتند و پس از زمانی که اون قصد داشت شروع کنه به سخنرانی تمام سالون رو خالی کردن و از اونجا خارج شدن و فی الواقع سفار هنندی باقی مونده بود با یه تعدادی از نیروهای بسیط و صندلی‌های خالی که باعث سرفکندگی چنین مستبدینی که فی الواقع جلو چشم خودشون میبینن که مردم خواهان این نیستن، قشر بسیطی از دانشجویان خواهان این نیستن که چنین کسایی که در سرکوب، در سانسور و در شکنجه‌گاه ها نقش جنایتکارانه و ضد بشری داشتن ولی الان در چنین مراسم سعی دارن که این مراسمی رو به نفع خودشون مصادره کنن.
بله.
همچنین در دانشگاه های مختلف ما این مسئله رو شاهد بودیم، از جمله دانشگاه گیلان، دانشگاه و حتی این مراسم دانشکده هنر تهران و جاهای مختلف به الواقع همونطوری که ما به صورت بسیار محدودی بهش اشاره کردیم و به صورت گسترده نپرداختیم، سعی میکنیم که در جلسات بعد بتونیم بیشتر روی این موضوع اشاره کنیم و تأثیراتش بر جامعه و اون فضای روبالودی که قصد داشتن ایجاد کنن و شکستن اون فضا به هر حال نقش موثری داشت. جا داره که بر تک تک این دانشجویان واقعا با اون سرکوب، با اون جذب امنیتی و پلیسی که ایجاد کردن، با اون تهدیدها، با اون دستگیریها و انواع و اقسام ترفندها مرعوب نشدن، پا به صحنه گذاشتن استوار و پایدار و یک بار دیگه دیکتاتور را خار منکوب کردن و باز صدای مردم ایران را از طریق هنجره این دانشجویان قهرمان و دلیر به جهانیان اثبات کردن که این صدا صدای آزادی، صدای عدالت، صدای استقلال ستیزی،
صدای استقلال
رسا، استوار و پایداره و هیچ چیزی، هیچ قدرتی قادر به خاموش کردن اون نیست. این بود بخش یا گزارش بسیار کوتاهی از وضعیت و شرایطی که اعتراضاتشون ریاضت داشت. البته جا داره که بیشتر به این پرداخته بشه، به چند به خاطر از چند جهت در تأثیرات مختلفی که در جامعه داره سعی میکنیم و تلاش میکنیم که در صحبتهای بعدی خودمون بخش از صحبتها رو به این موارد اختصاص بدیم و بیشتر در این باره توضیح بدیم یا صحبت کنیم.
حتما در گفتگوی آینده می پردازیم به مشروع این خبر و رویدادهای اون و یک خبر مهم که قرار بازداشت خانم نسرین ستودم تمدید شد و بعدم اعلام سرگیری اعتصاب غذای خشک ایشون که حتما در این سوگو بله
دقیقا همینطوری که شما فرمودید به هر حال این وکیل شجاع و تنها جرمشون همینطوری که بارها گفته شده تنها جرمشون دفاع از موکلینش بود، تنها جرمشون همون قانون نیمبندی که خودشون داشتن و رعایت نمی کردن خواستار این بود که این قانون لاغر رعایت کنید و به این دلیلشون تو زندانه و بیش از 95 روز در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داریم و خب ببینید اون رو به محاکمه کشوندن، محاکمه کردن ولی همچنان در سلول های انفرادی و قطعا تحت فشارهای مختلف شما ببینید صرف این که ایشون در بند 29 هست به منزله این که شکنجه روحی و شکنجه جسمی و این که محرومیت ها و محدودیت های مختلف
بله
عدم دیدار عدم این که بتونه با فرزندان خود سالش ملاقات داشته باشه، عدم دیدار با همسرش و سایر اعضای خانواده. البته ایشون تو اون اعتصاب و بیانیه که به مناسبت یا اون خواسته هایی که تو اعتصاب غذا بیان کرده بودن عنوان کردن که ما سعی میکنم بخش هایی از اون رو به سمع شنوندگانتون برسونم که خیلی گویاست و بهتر علت و دلیل که وادار میشن ایشون اونم وکیلی که به هر حال به تمام تبعات چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ جسمی براش آشناست ولی ناچار میشه دست به اعتصاب غذا بزنه و اینم خب یک اعتصاب غذای نزدیک 45 روزه رو تر و خوش پشت سر گذرونده ولی دوباره ناچار میشه که دست به اعتصاب غذا بزنه. مواردی که خانم ستوده مطرح کردن که چرا دلیل اعتراضشون یا اعتصاب غذاشون چی هست من بخشای از اون رو به سمع شنوندگانتون میرسونم.
حتما لطف کنید.
در اونجا یادآوری کردن که ادامه بازداشت موقت به مدت 95 روز با داشتن دو فرزند خردسال در حالی که هیچ موردی برای جلوگیری از فک قرار بازداشت وجود ندارد و مجلس محاکمه 9 روز است که تمام شده. شماره 2 فلواقع بعده های چندین مسئول امنیتی و قضایی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به آزادی این جانب و عدم اجرای آن برگزاری جلسه دادگاه با تخلفات و موضع‌گیری های جانبداران قاضی رسیدگی کننده در حضور وکلا و رؤسای محترم قانون وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و دیگر همکاران و خارج شدن ایشان از دایره بیطرفی و در واقع اعلام عملی مجرم بودن این جانب قبل از اتمام رسیدگی و ختم جلسه دادگاه. خیلی جالبه اینجا خوبه که یک اشاره به این مسئله قاضی که در تمام دنیا معنی و مفهوم قاضی اینه که به متهم گوش فرا میده و دلایلشون و همچنین به اون مدعی عموم یا دادستان یا هر کسی که هست دلایل و اون تو این قضایا در این فلواقع محاکمه حق قضاوت رو یا حق ابراز چیزی رو نداره.
پیش داوری
به طرفین گوش میده و بعد نظر خودش رو اعلام میکنه.
بله.
ولی ما میبینیم تو دادگاه همونجا اون به عنوان یک همانند یک بازجو یا همانند یکی از افراد اون شبکه اطلاعاتی یا امنیتی رژیم وارد میشه و علیه متهم یا علیه وکلای اونها شروع میکنه به موضع‌گیری و ایشون خانم ستوده به درستی اینجا اشاره کردن به موارد مشخص است. در بند 4 خواسته هاشون نوشته شده ناپدید شدن 12 فقره نامه و لایحه ارائه شده توسط این جانب که در پرونده موجود نمیباشد. تحلیل وکلای این جانب در جلسه دادگاه اعلام سنگین ترکران جرم این جانب به دلیل انتخاب وکلایی که روز همیشان مورد قبول یا اعتماد دادگاه نیستند. نگهداری و اعمال فشار از طریق شرایط کاغذ فرسای انفرادی 39 اعتراض از زمان بازداشت تا کنون به مدت 95 روز و این در حالی است که این جانب از انفرادی به دادگاه اعزام و علی رغم اتمام دادگاه مجددا به انفرادی برگردانده شدن. و در بخش‌های دیگرشون میگن که جلوگیری از ملاقات حضوری فرزندان خودسال که امکان ملاقات کابینی را ندارن، غیر از یک مورد در طول 95 روز، آن هم به دلیل درگیری بنابراین با خانواده موجب آزار بیشتر آنها گردید.
بله.
یعنی ببینید اینها نه تنها ایشون رو بیگناه در اونجا نگه میدارن، حتی فرزندان خودسال که در هر حال این حق و همه جنیا به اونها داده میشه که بتونن از مادر یا پدر خودشون دیدار کنن، این رو ازشون از اونها هم سرد کردن.
بله،
این جنایت رو فلواقع در حق این کودکان هم مرتکب شدن. و موارد متعددی که چند مورد دیگه که خانم ستوده به اون اشاره کردن. البته موارد دیگری هست در واقع با زندانیان سیاسی، مثل در آخرین موردی که هست همین روز 16 آذر یکی از هواداران آقای بروجردی به دادگاه ویژه یا دادسرای ویژه روحانیت احضار میشه. ایشون آقای سرواقعیشون محمد مهمان نواز 39 ساله است، کارشناسی مهندسی ساختمان و ساختمان هستن که شون احضار میکنن و اون رو دستگیر میکنن و منتقل میکنن که مشخص نیست به کجا منتقل شده. از صبح روز 16 آذر که احضار شده تا آخر روز هیچ خبر و اطلاعی از اون نیست که به کجا منتقل شده. البته اون ایشون در چند بار دستگیر شدن به خاطر حمایت و حواداری از آقای بروجردی. در حال حاضر علاوه بر ایشون 6 نفر از هواداراشون در بازداشت به سر میبرن و علیه سایر هواداراشون تهدیدهای تلفنی و غیره ادامه داره. یا اینکه آقای فعال حقوق بشری آقای محمد صدیق کبودوند، ایشون در شرایط بحرانی جسمی به سر میبرن ولی با جان وزارت اطلاعات و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی از انتقال او به بیمارستان و عمل جراحی تا به حال ممانعت کردند. مدتی پیش اینها یکی از پزشکای فی‌الواقع پزشک قانونی ایشون رو مورد معاینه قرار داده، این از طرف خود اونها بوده و اون به این نتیجه رسیده که آقای کبودوند هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی قرار بگیره به خاطر ناراحتی پروستات و همچنین گرفتگی رگهای خون یا آنژین رگها باید قرار بگیره، مورد معالجه قرار بگیره. و ما تا به حال شاهد این بودیم که چون چند بار دچار سکته قلبی و سکته مغزی شدن، به جای درمان جدیشون یک سری از قرصهای مشکوک فی الواقع به آقای کبودوند تجویز میکنن که باعث تبعات مختلفی برای ایشون ایجاد شده، از جمله افسردگی، خواب طولانی مدت، عدم تمرکز و شرایط مختلفی برای ایشون ایجاد کردن. از طرف دیگه 8 ماه این زندانی نتونسته ملاقات حضوری با خانوادهش داشته باشه یا با فرزندانش و مراجعات خانوادهشون به دادگاه انقلاب و جاهای دیگه دادستانی، حتی بارها تقاضای کسری کردن به خاطر وضعیت خارج همسرشون که اون رو مورد معالجات پزشکی یا عمل جراحی انتقال به بیمارستان خارج از زندان و عمل جراحی، ولی تا با نه به نامه های کسی منح حضوری حاضر شده با خانم یا به خانواده هاش دبودن صحبت کنه یا پاسخی در این داره بده. و ببینید خب این غیر از این نمیشه چیزی دیگه رو بشه اطلاق در عملا حسب تدریجی یک زندانی سیاسی. وقتی زندانی با چنین شرایطی مواجه هست و خود پزشکایی که خودتون تعیین میکنید چنین نظریه هایی رو میدن، و ممانعت میکنید غیر از این نمیتونه باشه، دلیلی غیر از این نمیتونه باشه که شما پس تو قرضی برای حس فیزیکی این زندانی سیاسی دارید.
بله،
این بود بخشی از سادگی، مقاومت، پایداری و نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت در اشکال مختلف خودش، که ما البته همونطور که بارها گفتیم و میگوییم اثراتی از آقایانسی که در ایران اتفاق میفته و ما متوجه هستیم به سم شنوندگانتون بتونیم و امیدواریم که بتونیم در بخشهای دیگر به موارد دیگر بیشتر بپردازیم.
حتما. سپاسگزار جناب نقاشکار، خسته نباشید و حتما در گفتگوی آینده به این موارد بیشتر اشاره خواهیم کرد و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. در پایان با آرزوی روزی که ملت بزرگ ایران به دور از این شبح شوم و سایه شیطانی افتاده بر سرزمینمون و رها از این حاکمیت جهل و جنون و خون و خرافات دروغ مشتی عرازل و اوباش در ایرانی آزاد و مستقل، همه در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی رو که شایسته و بایسته نام ایرانه بنیان نهند و پی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من برای شما و شنوندگانتون آرزوی سربلندی و پیروزی میکنم و آرزوی شب و روز خوبی برای تک شما عزیزان و بدرود و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره گرامی داشت و برگزاری مراسم و تجمعات 16 آذر روز دانشجو با توجه به تمام صحنه‌سازی‌های رژیم مثل اعدام‌ها، دست و پا قطع کردن‌ها، یورش به منازل، شدیدترین تهاجم استبدادی به دانشگاه‌ها، احضارها، بازداشت‌ها، صدور احکام، حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی به طور گسترده در هفته‌های اخیر در دانشگاه‌ها و در این روزها هم در خیابان‌ها با اضافه کردن نیروهای انتظامی، دستگیر شدگان، پخش پلاکارت‌ها، شعار نویسی ها، شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر این دولت مردم فریب، سرودهای یار دبستانی و ایرانه مرد پرگوهر، ناتوانی رژیم برای مصادره این مراسم با دخالت بسیجی ها، تمدید قرار بازداشت خانم نسرین ستوده وکیل مسئول و شجاع و اعلام از سرگیری اعتصاب قضای خوش پس از اعتصاب 45 روزه، دلایلی که ایشان برای این اعتصاب قضا اعلام کردند، وضعیت زندانیان سیاسی، احضارها و بازداشتها، شرایط وخیم جسمی محمد صدیق کبودبند و ممانعت مسئولین قوه قضایی از مداوا و عمل کردن ایشان که بیش از 8 ماه است ملاقات حضوری هم با خانواده نداشتند، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.